صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، در این ساعت به درگاهت روی می آوریم تا تو را که خدای یکتا و عادل و قدوس هستی بپرستیم و عبادتت نموده و تو را به خاطر جمیع الطاف و رحمانیتت حمد و ثنا بگوییم. ای قدوس عادل و مهربان، روح و جان ما تشنه تو می باشد. پس تمنا این که در این لحظه توجه ما را از عالم فانی بردار و فقط معطوف به خودت بگردان و اجازه بده که روح قدوس تو بر ما نازل شود تا به وسیله قدرتت بتوانیم حقیقت تو را و امور معنویت را بهتر بفهمیم. ای خدا، اکنون که توجه خود را به کلام مقدست معطوف می‌داریم، استدعا داریم که آن را بر ما مکشوف بساز و ما را تعلیم بده تا از کلامت چیزهای عجیبی را یاد بگیریم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان قرنتوس، هفتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. حضرت پولس در رساله اول خود به مسیحیان شهر قرنتوس که دائما با وسوسه بت‌پرستی و نفوذ بت‌پرستان در زندگی تازه‌ای که آغاز کرده بودند روبرو بودند، از آیه 23 الی 26 از فصل دهم رساله‌اش اینطور به آنها میگوید: هیچ تجربه‌ای جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفت، اما خدا امین است که نمیگذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربه مفرا نیز می سازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید. بنابراین ای برادران عزیز من، از بت‌پرستی بگریزید. به خردمندان سخن می گویم که خود حکم کنید بر آنچه می گویم. پیاله برکت که آن را تبرک می خوانیم آیا شراکت در خون مسیح نیست؟ و نانی را که پاره می کنیم آیا شراکت در بدن مسیح نی؟ زیرا که ما بسیاریم ولی یک نان و یک تن می باشیم، چون که همه از یک نان قسمت می آبیم. برای نمونه اسرائیل جسمانی را ملاحظه کنید. آیا خورندگان قربانی ها شریک قربانگاه نیستن؟ البته که هستن. پس چه گوییم؟ آیا بود چیزی می باشد یا که قربانی بود چیزیست؟ نه، بلکه آنچه امت ها قربانی می کنند برای دیو ها می گذرانند، نه برای خدا. و نمی خواهیم شما شریک دیو ها باشید، زیرا محال است که هم از پیاله خداوند و هم از پیاله دیو ها بنوشید و هم از مائده خداوند و هم از مائده دیوها نمی توانید قسمت برید. آیا خداوند را به غیرت بیاورم یا از او تواناتر می باشم؟ هاشا. ای عزیزان، همه چیز جایز است، لیکن همه چیز مفید نیست. همه چیز رواست، لیکن همه چیز بنا کننده نمی باشد. هر کس نفع خود را نجوید، بلکه نفع دیگران را. پس هرچه در قصابخانه ها می فروشند بخورید و هیچ مپرسید به خاطر ضمیر خود، زیرا که جهان و پری آن از آن خداوند است، ربع مسکون و ساکنان آن از آن خداوند است. آیاتی که به سمع شما رسید درباره مطالب مختلف، ولی برای اثبات یک حقیقت مهم که مشکل مسیحیان شهر قرنتوس بود می باشد و در حقیقت راه حل مبارزه با آن مشکل را برای ما حضرت پولس بیان می کند. و اما معنی آیاتی که خدمتتون خواندم از این قرار است. در آیه 13 حضرت پولس می فرماید که همه انسان ها گرفتار وسوسه ها و تجربیات اهریمنی می شوند. ولی تفاوت مسیحیان با سایرین در این است که خداوند همیشه به خاطر لطفی که نسبت به حق جویان و ایمانداران خود دارد راه فراری را برای ما مهیا می کند. بسیاری از مردم خیال می کنند که هیچ کس به اندازه آنها در تجربه نیفتاده و اینکه آنها با سخت‌ترین مشکلات و آزمایش های زندگی روبرو بودند. در حالی که دوستان عزیز مطمئن باشید که افرادی بوده و هستند که همان مسیر رو که شما طی می کنید طی کرده و چه بسا سخت‌تر از آن طی کردند. ولی مهم این است که من و شما با توکل به خداوند و به خاطر فیض مسیحا به وسیله مسیح خداوند آن راهی که خدا مهیا کرده است را در آن قدم برداریم تا بتوانیم بر وسوسه ها پیروز شویم، که البته این جای شکر و ستایشه که خداوند امین و وفادار است تا ما را در چنین مراحلی یاری بدهد. همونطور که در آیات قبلی هم خدمتتون خواندم، کلام خدا میگه که من و شما باید با تمام قدرت خودمون در برابر وسوسه های اهریمنی مبارزه کنیم، نه اینکه دست بسته بنشینیم و بگیم که خب اگه خدا میخواد که من از این تحریکات اهریمنی آزاد بشم همین حالا قدرتش رو میفرسته. خیر، میگوید شما کوشش سخت کنید، ولی خدا نمیگذاره که بیش از طاقتتون تجربه بر شما بیاد. اون موقع است که وقتی بیش از طاقتتون باشه خداوند به شما قدرت میده تا با آن مبارزه کنید. تحریکاتی که مسیحیان شهر قرنتوس با آن روبرو بودن همون تحریکات بت‌پرستی و چیزهایی که وابسته به بت‌پرستی بود. فراموش نکنید که این افراد قبلا بت‌پرست بودن. شب و روزشون در بت‌کده ها به سر می برد. ایمان و اعتقاد کامل داشتن. آداب رسومشون تمام بر اساس بت‌پرستی چرخیده بود. ولی حالا که مسیح شده بودن همه چیز براشون تازگی داشت. منتها فراموش نکنید که هنوز آنها در شهر بت‌پرست قرنتوس زندگی میکردن و هرچی رو که لازم داشتن به نوعی با بت‌پرستان مربوط میشد، از جمله غذای روزانه شون رو که میبایستی از بازار تهیه میکردن. قبلا این غذاها را به بت‌ها تقدیم میکردن، آن را در ملای عام در برابر بت‌ها و بت‌کده‌ها سر میبریدن و در بازار میفروختن. حالا سوالی براشون پیش اومده بود که آیا شایسته است آن گوشتی که به بت‌ها وقف شده است را بخورن یا نه؟ آیا اگر بخورن با بت‌پرستان همکاری کردن؟ یا آیا سبب دوریشون از خدا میشه؟ حضرت پولس از آیه 15 به آنها میگوید شما با ایمان آوردنتون به خدا یکتا و پیروی کردن از عیسی مسیح حالا اشخاص دانایی هستید. خودتون قضاوت کنید که آنچی که میگویم درست است یا نه. تمام مطالب را براشون در فصل‌های گذشته توضیح میده که خوردن یا نخوردن چنین غذاهایی هرگز در رابطه معنویمون با خدا اثری ندارد. چیزهای جسمانی در رابطه‌مون با خدا اثری نمیگذاره، ولی آنچه که از درون برمیآید افکار است که ما را نجس میکنه. و بعد پولس در ادامه این گفتارش میخواد دوباره به آنها ثابت کنه که حقیقتاً چگونه میتونن پاک و مقدس باشن. نمونه براشون میآوره، آن هم از مقدسترین مراسم در مسیحیت، یعنی از عشای ربانی. او از شام آخری که عیسی مسیح با شاگردان خود خورد و امر به برگزاری آن تا بازگشت ثانویش نموده مثل آورده و میگوید شما وقتی سر سفره خداوند یا عشای ربانی می نشینید و دعا می کنید تا خدا لیوان را که سمبل خون مسیح است را برکت بده، آیا معنیش این نیست که هر کس از آن لیوان می نوشد در برکت خون مسیح نیز شریک میشه؟ و یا وقتی که در عشای ربانی نان را که سمبل بدن مسیح است که در راه ما گناهکاران مضروب شده تک تک می کنیم و با هم اونو می خوریم، مگر نه اینکه ما همه با هم در برکات بدن مسیح نیز شریک می شویم؟ البته که همه ما متحد می شویم، زیرا که همه ما عضو یک بدن، یعنی عضو بدن مسیح می باشیم. از آیه 18 پولس به یک مسئله دیگه اشاره می کنه و آن مراسم قربانی یهودیانه که از این مراسم نمونه می آورد که این حالت درست مثل همان روحانیان یهودی مسئول قربانی می باشه که وقتی که گوشت را قربانی می کردن، وقتی که بره را قربانی می کردن، برای این که نشون میدن که با آن کسی که داره قربانی میگذاره متحد هستن، خودشون از آن گوشت هم میخوردن. حالا پولس میگه که من این دو مثل را برای این بازگو کردم تا مقصودم را به شما بفهمانم. خیال میکنید میخوام بگم که بت‌هایی که بت پرستان برای آن قربانی میگذرانن خداهای حقیقی هستن و قربانیهاشو معتبرن؟ البته که نه. بنابراین کسانی که برای بت‌ها خوراک میآورن در واقع خودشون رو نه به خداوند بلکه به شیطان تقدیم می کنن. و پولس میگه من نمیخوام هیچ یک از شما با خوردن گوشت این قربانی با شیطان شریک شوید. شما نمیتوانید خدا پرست باشید و بعد در امور شیطانی و بت پرستی نیز شریک باشید. نمیتوانید هم از اشیاء مقدس فیض ببرید و هم از سفره های اهریمن که این کارها را هم انجام میدهند بهره بگیرید. شما نمیتونید هم خدا را بخواهید و هم به قول معروف خرما را. در حقیقت این عمل شما صحبت از آن دارد که خودتون رو از خدا قوی تر می دانید. پولس میگه ای عزیزان، شما به وسیله عیسی مسیح آزاد شدید. شما البته که آزادی که اگر بخواهید از خوراکی که به بت‌ها تقدیم شده است بخورید. خوردن چنین گوشتی شما را از خدا دور نمی کنه. ولی این دلیل نمیشه که شما این کار را انجام بدهید. این کار ممکنه حلال باشه ولی مفید و صلاح خیر شما و دیگران نباشه. به زبان دیگر شما نباید فقط به فکر خودتون باشید، بلکه به فکر دیگران نیز باشید. سعی کنید که ملاحظه دیگران را همیشه بکنید و نفع دیگران را در نظر داشته باشید. خلاصه کلام این است که شما باید این کار را بکنید که هر گوشتی رو که در بازار می‌فروشن بخرید. دیگر نپرسید که گوشت قربانی بت‌ها شده یا نه. چرا؟ تا وجدانتون ناراحت نشود، چون این دنیا مال خداست و تمام چیزهای خوب آن برای استفاده شما می باشد. از آیه 27 حضرت پولس سوال دیگری را که پیش آمده بود جواب می دهد و آن اینه که فرض بفرمایید شما به منزل یک بت پرست دعوت شدید و او غذایی را به شما می دهد که در نظرتون ممکنه حرام باشه. خب حالا چه باید کرد؟ آیا مهمان با رد قضای مهماندار بایستی مهماندار را خار بشماره؟ به آیا توجه کنید، رسول خدا در مورد چین موقعیتی به ما اینطور میگوید. میگوید فرماید هرگاه کسی از بی ایمانان از شما وعده خواهد و میخواهید بروید، آنچه نزد شما گذارند بخورید و هیچ مپرسید به جهت ضمیر. اما اگر کسی به شما بگوید که این قربانی بت است، آن وقت نخورید به خاطر آن کس که خبر داد و به جهت ضمیر خودتون، زیرا که جهان و پوریان از آن خداوند است. ببینید در این دعای حضرت پولس میگه که فرض کنید یک بت پرست و یا یک کافر یا کسی که اصلا به خدا معتقد نیست از شما دعوت میکنه تا به منزل او برید و با هم غذا بخورید. پولس میگه اگر اشتیاق داشتی برو، دعوت او را رد نکن و بعد از هر چه سر سفره گذاشت بخور و چیزی هم نپرس که مثلا این غذا از چه نوع گوشتیه، آیا حلال یا حرام. میگه اگر نپرسید آن وقت نمیدونید که این گوشت آیا حلال یا نه، آن وقت وجدانتون راحته. ولی اگر کسی بیاد و به شما بگه که این گوشت برای بت ها قربانی شده، آن وقت به خاطر وجدان حساس خودتون با آن لب نزنید و مطابق وجدانتون عمل کنید. فراموش نکنید که هر آنچی که در عالم هست از آن خداست و خدا میتونه همه چیز را برای شما پاک کند. و از آیه 30 پولس رسول به سوال دیگری که در این مورد پیش آمده پاسخ می‌دهد، می‌گوید اگر من به شکر بخورم چرا بر من افترا زنند به سبب آن چیزی که من برای آن شکر می‌کنم؟ پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید، همه را برای جلال خدا بکنید. یهودیان و یونانیان و کلیسای خدا را لغزش ندهید، چنان که من نیز در هر کاری همه را خوش می‌سازم و نفع خود را طالب نیستم، بلکه نفع بسیاری تا نجات یابم. پس به من اقتدا کنید، چنان که من نیز به مسیح می‌کنم. حضرت پولس میگه ممکن است شما بپرسید که چرا من در قید و بند این و آن باشم؟ چرا من در قید و بند این باشم که دیگری چه فکری میکنه؟ یا به دیگران چه ربطی داره که من چه میخورم یا چه چیزهایی نمیخورم؟ به هر حال من خدا را به خاطر خوراکی که میخورم شکر میکنم، پس چرا باید بگذارم دیگری مانع لذت من بشه؟ فقط برای اینکه خیال میکنه من در اشتباهم. سوالی است که مخصوصا در ذهن جوانان پیرامون مسائل مختلف نیز پیش میاد. در پاسخ به این سوال حضرت پولس میگه که شما باید ملاحظه دیگران را بکنید و هر کاری که میکنید رو باید برای جلال و بزرگی خدا بکنید. یعنی هر کاری که میخوای بکنید از خودتون بپرسید که آیا این امر سبب خوشنودی خداست؟ خدا از این کار و یا از این رفتار خوشحال یا نه؟ این اساس انجام کارها رو میده. میگه حتی غذا خوردنتون، حتی نوشیدنتون باید برای احترام خدا باشه. احترام به خدا یعنی اگر عمل شما باعث لغزش ایمان کسی میشه آن را انجام نده. عامل لغزش ایمان هیچ کس در زندگی نشو. حالا این شخص چه مسیحی باشه، چه یهودی باشه، چه غیر یهودی، هر آنچه که در زندگی میکنی باید برای جلال نام خدا و در طریق خدا انجام بدهید. و بعد پولس میگه ببینید هدف من در زندگی همینه. من تمام سعی و کوشش خودم را به کار میبرم تا هر کاری که میکنم نام خدا را جلال بدم و در نتیجه دیگران را راضی کنم. و در پی کارهایی که به نفع خودمه نمیرم، بلکه هدف این است که کارهایی انجام بدهم که دیگران نفع ببرن و دیگران متوجه مسیح شده و نجات پیدا کنن. آری، من از آزادی خودم صرف نظر میکنم به این امید که دیگران را به سوی مسیح بیاورم و این باید آرزوی نهایی شما نیز در هر عمل و هر حرکت و نوع زندگی باشد. پس از این پولس رسول در آیه 1 از فصل 11 اینطور میگوید: ای عزیزان، شما باید از من سرمشق بگیرید، درست به همان طوری که من از عیسی مسیح سرمشق میگیرم. حضرت پولس این موضوع حساس را در اینجا خاتمه میدهد، اما با این جمله که شما باید از مسیح نمونه بگیرید، شما باید در جاپای مسیح قدم بردارید، اعمالتون، افکارتون، روش زندگیتون رو طوری هماهنگ کنید که وقتی دیگران شما را میبینند بتونن به راستی ترحم و محبت و فداکاری این شخص را مثل محبت و فداکاری مسیح بدانن. بزرگترین دستور زندگی و مشکلترین دستور را برای ما به عطا میکند که مثل مسیح زندگی کنید، در جاپای مسیح قدم بردارید، بگذارید که فیض مسیحا بر شما باشد تا آن کارهایی که مسیح کرد شما نیز بکنید. هرچی میگویید، هرچی میکنید، هرچی انجام میدهید و هر آنچه فکر میکنید برای رضامندی و خوشنودی خداوند بکنید، آن کاری که عیسی مسیح کرد. و ما از فصل 11 از آیه 2 ما با دو موضوع مهم دیگر روبرو میشویم. اول طرز لباس زنان و دوم اشیاء ربانی است. حالا ممکنه کسی سوال بکنه که به راستی آیا خدا اهمیتی به لباس پوشیدن میدهد و یا اینها همه از طرف بشر است؟ آیا خدایی که آنقدر مشغول است چگونه وقتی برای این چیزهای جزی یعنی لباس پوشیدن آدمها داره؟ دوستان عزیز، کتاب مقدس تعلیم میده که خدا نه فقط به طرز لباس پوشیدن شخص اهمیت میده، بلکه به جزئی ترین حرکت و عمل ما توجه داره و نظر داشته است و برای آن اهمیت بسیاری هم قائله. به خاطر بیاورید که عیسی مسیح در این مورد چه گفت. او گفت که خدا حتی موهای سر شما را شمرده و بدون اجازه او حتی یک مو از سر شما کم نمی شود. و کلام خدا نشان میده که خدا به خیلی چیزهای جزئی در زندگی ما اهمیت میده، هرچند که ما به آن اهمیت نمیدهیم. یکی از مسائلی که مورد توجه روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون و مجلات هست همانا طرز لباس پوشیدن زنانه که خیلی‌ها در نامه‌هاشون هم از ما پرسیدن که تعلیم انجیل در این مورد چیه؟ حالا حضرت پولس در این قسمت از آیات به این موضوع اشاره می‌کند. از آیه 2 براتون می‌خونم. پولس میگه: اما ای برادران، من شما را تحسین می‌کنم از این جهت که در هر چیز مرا یاد می‌دارید و اخبار را به طوری که به شما سپردم حفظ می‌نمایید. اما می‌خواهم به شما بگویم و شما بدانید که سر هر مرد یا مولای هر مرد یا ارباب هر مرد مسیح است و سر زن مرد و سر مسیح خداست. و سپس می‌فرماید: هر مردی که سرپوشیده دعا یا نبوت کند سر خود را رسوا می‌نماید. اما هر زنی که سر برهنه دعا یا نبوت کند سر خود را رسوا می‌سازد، زیرا این چنان است که تراشیده شود. چون اگر زن سر خود را نمی پوشاند، پس موی خود را نیز ببرد. ولی اگر زن را موی بر بدن یا تراشیدن قبیح است، پس باید آن را بپوشاند. و اما اجازه بدهید که من این آیات را برزتون برسونم تا سوء تفاهم پیش نیاید. در آیه 2 حضرت پولس ابتدا مسیحیان شهر قرنتوس را به خاطر اطاعت کردن از کلام خدا و به خاطر یاد آوردن او در دعاها و مساعدتهاشون مورد ستایش قرار داده و میگوید: ای برادران عزیز، خیلی خوشحال هستم که آنچه را به شما یاد دادم را انجام میدید و از آن جدا نشدید و یا آن را یاد نبردید. بعد از تمجید آنان به خاطر ایمانشون، حالا توجهشون رو به یک موضوع دیگه جلب میکنه و آن سر پوشیدن زنانه و یا پوشش سر در عبادتگاه. دوستان عزیز، فراموش نکنید که زنان در شهر قرنتوس بسیار آزاد و بی‌پروا بودند و غالبشون با نوع لباس پوشیدنشون مردها را اغوا می‌کردند. چرا؟ چون آنان با این کار معتقد بودند که دارن به خدایان خود که بت بودند دارن عبادت می‌کنند. فراموش نکنید که در این شهر عبادتگاه معروف ونوس یا خدای عشق بود که تمام زنان می‌آمدند، در اینجا به نحوی به فاحشه‌گری می‌پرداختند. بعد این عبادتگاه اقلن 1000 زن فاحشه داشت که بدین وسیله با فروختن بدنشون پول برای عبادتگاه می آوردن و مردا هم خیال می کردن که با عمل زنا دارن به خدای ونوس خدمت می کنن. حالا در چنین شهری بعضی از این زنان فاحشه توبه کرده بودن، مسیحی شده بودن و وارد عبادتگاه می شدن. پولس داره به این افراد صحبت می کنه. زنان در شهر قرنتوس بسیار آزاد و بی‌پروا بودند و غالبشون هم با نوع لباس پوشیدنشون مردها را اغوا می‌کردند. چرا؟ چون با این کار همونطور که گفتم معتقد بودند دارن خدایان خودشون رو عبادت می‌کردند. پولس میگه: می‌خوام این موضوع رو بیادتون بیارم که زن باید از شوهر اطاعت کنه و شوهر او هم باید از عیسی مسیح اطاعت کنه، همونطور که مسیح هم از خدا اطاعت می‌کنه. دوستان عزیز، اگر به این آیه دقت کنید و قانون مسئولیت را در نظر بگیرید، آن وقت می توانید به قانون اساسی در زندگی زناشویی در کلام خداوند پی ببرید. ببینید، در این آیات صحبت از مسئولیت و اطاعت است و نه تبعیض. در این آیات صحبت از مسئولیت و اطاعت است نه تبعیض. در کلام خدا آمده است که مرد و زن در نظر خدا یکسان هستند و بین آنان تفاوتی وجود ندارد. این دستور کلام خداست، ولی هر کدام صاحب مسئولیت خاص می باشن. مسئولیت مرد اینه که از عیسی مسیح پیروی کنه، از اوامر او اطاعت کنه و مسئولیتش اینه که در برابر مسیح مقدس حساب پس بده و اینکه مسئول رهبری خانوادگی رو به عهده بگیره. ولی دوستان عزیز، این نیست که مرد هر چی بخواهد به سر زنش در بیاوره و احساس کنه به کسی نباید حساب پس بده. خیر، مرد وظیفه به مراتب بسیار سنگین تری چه بسا از زن داره. او باید به عیسی مسیح حساب پس بده به خاطر هر عملی که میکنه، به خاطر هر نوع رفتاری که نسبت به همسر خودش داره باید به مسیح حساب پس بده برای هر عملی که میکنه. و در مقابل این مسئولیت حساس، زن نیز مسئوله و وظیفه داره که به همسر خودش جواب بده، از همسر خودش اطاعت کنه، نسبت به شوهرش مسئوله. حالا مسلم از همه میخوان رهبر باشن، همه میخوان رئیس باشن، ولی نمیخوان که فرمان بردار باشن، بلکه فرمان روایی را انسان بر فرمان برداری همیشه ترجیح داده و میده. در حالی که دوستان عزیز، اگر همه فرمان روا باشند، هرگز کاری از پیش نخواهد رفت. همانطور که در یک مؤسسه هم به فرمان روا و هم به فرمان بردار محتاج است، در خانواده نیز به همینطور. چون اگر در خانواده نیز همه فرمان روا باشند، هرگز آن خانه دوام نخواهد رفت، نخواهد آورد و پیش هم نخواهد برد. حالا در این آیه پولس میگه که فرمان روای هر مرد مسیحه، یا هر شوهری مسئولیت در برابر عیسی مسیح داره یا باید از او اطاعت محض کنه. و شوهری که از مسیح الهام و دستور میگیره و او اوامر مسیح رو اجرا میکنه، هرگز نسبت به زنش بیوفا یا نامهربان یا خائن یا غضبناک نمیگردد. برعکس، با روح فروتنی همیشه کوشش میکنه که رهبری خانواده را مطابق خواست خدا به عهده گرفته و سکان کشتی را در دریای طوفانی این عالم هدایت کند. هر دو در حضور خدا یک مقام دارند، اما مسئولیت طرفین متفاوت است. پولس رسول میگه شما برخلاف مردم قرنتوس باید رفتار کنید. ببینید، مردم قرنتوس اینطور بودند. مردها وقتی که به عبادتگاه میرفتن، یا عبادت بت ها منظورمه، اون به اونجا میرفتن تا دعا کنن، سر خود رو میپوشونیدن. و زنها برخلاف مردها موهای خودشون رو پریشون حال میکردن تا در حین عبادت به اصطلاح خود را وقف بت خدای ونوس بکنن. پولس میگه که این نوع روش بی احترامی به خدا یکتاست. میگه اگر مردی وارد عبادتگاه یا کلیسا میشه، بهتر کلاهش رو برداره. و اگر زنی وارد کلیسا میشه، سر خود را، موی سر خود را بپوشونه، برخلاف بت پرستان. چرا؟ چون وقتی سر خود را میپوشاند، علامتی است برای اینکه از شوهرش داره اطاعت میکنه. و بعد میگه که حالا اگر یه زن نمیخواد روی سرش رو بپوشونه و از روسری استفاده کنه، بهتر موش رو از تب بتراشه. و اگه خجالت از این امر داره، پس باید سر خود را بپوشونه. ولی مرد نباید در وقت عبادت کلاه به سر داشته باشه، چون کلاه او نشانه اطاعت او از مردم است و نه از خدا. دوستان عزیز، میدانم که این موضوع حساسی است و احتیاج به تفسیر بیشتر داره، و چه بسا با خواندن این آیات شما بیشتر گیج شده باشی و مقصود این آیات رو نفهمیده باشی. ولی همونطور که می‌بینید، چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه می‌خوام که در برنامه آینده به این موضوع ادامه بدم و کلام خدا را با کمک خدا در این مورد ادامه بدم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.